نیکو و خارج کن خارج کردنی نیکو و برای من از طرف خودت دلیل و یاری بخش قرار بده. حالا ساده ترش هستم. خدایا خودت فرمودی که من شما رو داخل و خارج میکنم. ما خیلی جاها داخل و خارج میشیم، یعنی کارمون از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم داخل و خارج شدنه. الان شما همتون داخل این عزاخونه شدید، بعدم خارج میشید، از منزلتون داخل کوچه شدید، بعد از کوچه خارج میشید داخل منزلتون میشید، از منزلتون داخل اتاق میشید، از اتاق خارج میشید داخل حیات میشید. در معیار و مقیاس بزرگترش از خاک داخل میوه‌جات و خوراکی‌ها میشید، از اون گیاه خارج میشیم به صورت میوه، از میوه داخل دهان پدرامون میشیم، بعد از صلب اونا خارج میشیم داخل رحم مادرامون میشیم. به این چیزا خیلی باید دقت کنیم ها جوونا. سرتون رو نندازیم پایین بعد بلند کنیم ببینید ریشتون مثل من سفید شده. هیچی از دنیا نمیدونیم. تو اون محلی که ما زندگی میکنیم تازه ما رفتیم اونجا، یعنی 22 ساله ما رفتیم اونجا. این 22 ساله من خیلی ها رو دیدم، جوون بودن پیر شدن هیچی نمیدونن، همینجوری موندن تکون نخوردن. 22 سال پیش اگر از اینا یه سوالی میکردی همون جوابی رو میدادن که امروز سوال کنی همون جواب رو میدن، یعنی جوونیشون رو به باطل گذروندن. پیر مردایی رو میشناسم که اون روز که من رفتم 50 سالشون بوده، الان شدن 70 ساله. اون روز من با اینا صحبت کردم، روزی دو بار، سه بار، یه بار، الانم میرم باهاشون صحبت میکنم، میرم این همه حرفای 22 سال پیش رو میزنه، دیگه هم کمرش دولا شده، همین روز هم که بره زیر خاک. نکنه یه موقع تو همین رفسنجان متولد شدید، بچه بودید، نوجوان شدید، جوان شدی، پیر شدی، کمرت هم دولا شده و هیچی یاد نگرفتی. خیلی کار خوبی میکنید، همین هیئت ها رو لااقل میارید، دانشگاه میتونید حتما برید، حوزه هم میتونید حتما برید. اگه دانشگاه رفتید تحصیلاتتون خوب شد، دکترا گرفتین، پروفسور شدیم، پروفسور آدم باشیم. خودم هم میگم اون قاطی، البته من خودم اونو میگم چون خودم اصلا دیگه کارم تمومه، دیگه هر چی میخواستم بشم شدم. حوزه اگه رفتین آخوند آدم باشیم. پنجاه سال ابا عمامه رو سرشه، بعد 50 سال هنوز بلد نی راهش کدوم بره. آدمی هم هست که 5 سال رفته تو حوزه اما همه راه‌های درست رو یاد گرفته. دکترا هم همینطور. من با خیلی از اینا روبرو و درگیر و تو بگو مگو و رفیق و دوست و آشنا تمام این دانشگاه‌های ما رو دکترا خراب کردن، تمام این دانشگاه‌ها رو، دخترای تو دانشگاه‌ها رو، اساتید دانشگاه خراب کردن. اذا فسد العالم فسد العالم. یه تاکسی چی اگه خراب باشه کاری از دستش برمیاد؟ خودشو، چهار نفر رفیقاشو، بچهشو، اینا رو خراب میکنه. اما یه دانشگاهی وقتی خراب شد، تا دنیاست آدم خراب از بغل این میزنه. یه آخوند اگه خراب شد، تا دنیاست از بغل این آخوند خراب در میاد بیرون. اینجوریه. سیصد تا مرجع تقلید هست. سیصد تا، حالا من اینجوری شنیدم سیصد تا 90 تاشو یقین دارم، 300 تاشم از خیلی ها شنیدم. از این 300 نفر اولا فقط یک کیشون عالمه، همه هم میدونن یک کیشون عالمه. 290 نفرشون باید برن کنار. چیه؟ اینا رفتن حوزه، هیچی یاد نگرفتن، فقط یه مش فرمول یاد گرفتن. اونا رفتن دانشگاه، یه مش فرمول یاد گرفتن. وقت توشون من در اومدم، وقتی منو اونا تربیت کنن دیگه بهتر از این نمیشم. که سرمونو نندازیم پایین، بریم بگردیم. هستن ها تو این ایران، هر کاری تو زندگیت داری بذار کنار، بگرد، یه آخوند خوب، یه دکتر خوب پیدا کن، یه استاد دانشگاه خوب پیدا کن، بگرد پیدا کن، یه کسی که راهو بهت نشون بده، وگرنه عمرت باطل شده مثل من. از توی خاک رفتیم تو درخت، از جمادی مردم و نامی شدم. از توی خاک مردیم رفتیم تو درخت، از تو درخت، از تو میوه خارج شدیم، میوه رو بابامون وارد کرد، داخل شدیم به دهان پدرمون، از اونجا داخل صلب پدر شدیم، بعد خارج شدیم، وارد شدیم به داخل رحم مادرمون، از اونجا، از در داخل رحم مادر، انقدر داخل تو همون رحم ها، تو رحم انقدر داخل و خارج شدیم تا به شکل یک نوزاد در اومدیم. بعد از اونجا خارج شدیم، اومدیم یه بچه کوچولو بودیم. این بحث وسیع ترشه. بعد زندگی میکنیم، داخل زندگی میشیم، داخل حیات میشیم، از اونجا میمیریم، داخل قبر میشیم، از داخل قبر دوباره میریم تو اون درخته، یا از داخل قبر میریم روز قیامت در میاد. ببین قرآن حرف بی خودی نزده، به خدا قسم اینو جدی میگم، اینقدر دوست داشتم سواد داشتم، انقدر دوست داشتم چیزی بلد بودم، عمرمونو باطل کردیم و بین بردیم. میتونستیم بریم این حوزه ها کلی چیز یاد بگیریم، اما اون تو نمونیم، این امام خمینی بزنیم بیرون، تو حوزه بمونه، هر کی میپوسه بزنه بیرون. تو دانشگاه ها میتونستیم انقدر چیزا بریم یاد بگیریم، اما اونجا نمونیم، بزنیم بیرون، بگردیم آدم پیدا بکنیم بریم پلوش. ای کاش من اینجوری زندگی کرده بودم، ای کاش ده 15-20 سال رفته بودم حوزه، ده 15-20 سال هم رفته بودم دانشگاه، بعد میمدم اینجا میشستم. بله قرآن حرف زده که ای کاش سواد داشتیم از توش کشف میکنیم. انقدر اینو خیلی ها دیدید قبل از سخنرانی اینو میخونن، مسئولین اینو میخونن، غیرو اینو میخونن اول سخنرانیشون و قول میگن قول رب ادخلنی مدخل صدقن، خدایا ما رو با صدق و صفا داخل کن، و اخرجنی مخرج صدقن، خدایا با صدق و صفا هم خارج. فرض حالا تفسیرهای مختلف شد، بعضی از مفسرین در مجمع البیان گفته که معنیش اینه که وقتی میکنن ما رو زیر خاک، خدایا ما رو درست تو قبر بکن، درستم خارج کن روز قیامت، چون وقتی که در سور دمیده میشه اون صدای سور چه خاصیتی توشه حالا بعدن میفهمن همه. تمام اجزای ریزی که از بدن من باد برده این ور اون ور، یه سریشو برده تو دریاها، یه سریشو برده تو رودخونه ها، یه سریشو برده آمریکا، یه سریشو برده اروپا، یه سریشو برده کجا، تمام این ذرات جمع میشن میچسبن به هم، من از توی اون قبر جایی که مردم یا قبر روشی هرچ از اونجا میام بیرون. میگه منظور اینه خدایا ما رو با صدق، خیلی به این واژه دقت کنید، ما رو با صدق داخل کن، با صدقم خارج کن. در مفردات هم گفته که صدق مخالف کذبه، یعنی اون گفته راستی این دروغ. حالا هر کی هم راجع به این دوتا حرف میزنه، راجع به دوتا متضاد حرف میزنه. عطبه به روایت از عرضم به خدمتون ابن عباس میگه هنگام مرگ که به صدق، اونم میگه داخل قبر گردان و هنگام قیامت مرا به صدق. از سوره قمر فی مقعد صدق عندک ملیک، ملیک مقتدر، در منزلگاه صدق نزد خداوند در عزت و سلطنت متنعم هستن. این اینجا قرآن اشاره به یه گروه میکنه، منزلگاه صدق اینجا یعنی منزلگاهی است که در اونجا هیچ درد و بلا و رنج و عذابی نیست. میگه یه گروهی از مردم اونجا هست. کجاست اونجا؟ اگه بدونی خودت تعجب میکنی، خودت تا توشی. قرآن میگه یه گروهی در منزلگاه صدق هم. آرزوی همه آیت الله هاست که اونجا برن، آرزوی همه عرفا هاست که اونجا برن، فلاسفه اسلامی اونجا برن، که برن تو اون منزلگاه صدق. میگه اونجا جاییست که آرامشه، هیچ درد و مرضی نیست، فحش و ناسزا کسی به کسی نمیده، همه آروم آروم، آرامش، خونک، خوب اونجا. نه زمستون داره نه تابستون، همیشه بهاره اون منزلگاه. حالا ما میگیم کجاست اون؟ یار در خانه، ما گرد جهان میگردیم، آب در کوزه، ما تشنه لبان میگردیم، همینجا نشستی تو منزلگاه صدق، بعد میگی خوش به حال اونایی که اونجا هم. کدوم خوش به حال؟ خودت الان اونجایی. جابر بن عبدالله انصاری در رابطه با اون منزلگاه چیه اونجا، ایشون میگه که یه پرچمه، خدای تعالی را لواییست از نور. منزلگاه صدق و جابر عبدالله انصاری داره میگه منزلگاه صدق یه پرچمی از نور. شب اول گفتیم و یک ستونی است از زبرجد. زبرجد یه سنگ، چه رنگی اون سنگ؟ سبز. بابا دارم میگن بفهمید ما چی میگیم دیگه، حتما باید لقمه رو بذاریم تو دهنتون. بابا بفهم من دارم چی میگم. من جابر عبدالله انصاری از امام صادق دارم برات میگم، منزلگاه صدق اینم باید شرح و تفسیر بشه. یه پرچمیست از نور، یه ستونیست از سنگ زبرجد، اینا هم باید معنی بشه. که روی اون پرچم نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج الفرج يا دهر.
نوشته ها صاحب القوم علی ولی الله روی اون نوشته، رون پرچم نورانی نوشته شده صاحب القوم، صاحبمونه دیگه، صاحبمونه، صاحب قوم خیش ایناییم. خدا پیغمبری من فامیلامو اصلا فامیل نمیدونم، میرم سر میزنم میام سلام علیه خداحافظ. به این حضرت زهرایی که تو مجلسش نشستیم، اینقدر که با شماها احساس قرابت و نزدیکی و رفاقت میکنم، با نزدیکترین فامیلامون نمیکنم. این آقایون که با من امشب اینجا میدونن خودشون، سالیان ما رو میشناسن، اینا هم همینجور هم. یعنی شماها رو میبینم دلم شاد میشه، روحم تازه میشه، ما هم قومیم. شما با من فامیلی، نه با پسرمود. اگه پسرمود اهل اینجا بود باش فامیلی، اگه نبود باش فامیل نیستی. فامیل اصلی اینه. اینا فامیلای تحمیلی هن. یعنی پسرموی من پسرموی منه، من خودمو بکشم هم این پسرموی منه، اونم اگر امامزاده باشه پسرموی منه، یزیدم باشه پسرموی منه، تحمیلیه دیگه. منم همینجور، منم به اون تحمیل شدم. اما من یه داداش دارم که تحمیل نشده به من، یه پسرمو دارم به من تحمیل نشده، یه پسرخاله دارم، دخترخاله دارم، عمه دارم. شما یه نفر تو مدینه متولد شده، 1000 سال پیشم، 1500 سال پیشم فوت کرده، به اون با ته جیگرت میگی عمه؟ به اون چجوری میگی عمه؟ به عمه خودت هرگز اینجوری عمه گفتی؟ کی فامیل توه؟ عمه زینب، عمه زینب از لب ماها نمیاد. ما مادر خودمونو اینجوری صدا نکرد. یه نفر 1400 سال پیش 1500 سال پیش تو مدینه کشتنش، این مادر مادر از دهن ما نمیفت، از زبون ما نمیفت. ما مال یه عشیره ایم، مال یه قومی، رئیس قوممونم علی ابن ابی طالبه، رئیس قوممونه، رئیس. سلام، سلام رئیس، رئیس قوم ما، قوم با کین گریه کنا، اقوام گریه کن، اقوام سیاه پوش گریه کن. خیلی اومده صدق در قرآن. سوره احزاب آیه 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، همه تون شنید علی، فمن هم من قضا نهبه ومن هم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. صدقوا من المؤمنین رجال صدقوا، مؤمنین رجال راستگو صادق صدقوا. اینم به شما تعلق داره، همینم شما هم مردان صدق، مردانی هستید که این صدقو شامل تو رو خدا. قدر خودمونو بدونید. من به شما میگم، خودم هم میگم، من خودم هم قدر اینقدر من بیعقلم، قدر خودمو نمیدونم. ما شامل این آیاتی ما، فکر نکنید دارم تعارف میکنم. بیارید هر کیو تو این شهر میارید من اثبات کنم بگم این آقایون جز این آیه مال این آقایونه. من المؤمنین رجال صدقوا، یعنی اینا جز رجال صدقوا هستن. ثابت میکنم براتون، ما عهد الله علیه فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. مگه منتظر نیستید شما؟ چقدر امشب، دیشب، پریشب تو همین زیارت، زیارت عاشوراتون چقدر گفتیم مهدی کجایی؟ چشم ما سفید شد به این راه. کی میشه که با سیمیایی که توش منقل اسفنده بیاییم سر این جاده رفسنجان، دستامون رو بذاریم نگاه کنیم بگیم الان میرسه، الان میرسه. وای وای چه قیامتی میشه، چه قیامت، چه قیامتی میشه. به خود امروز این رفیق ما میگفت کاش زنده بودیم اون روز رو میدیم، چه محشری به با. یا آقای سفری امروز میگفت کاش زنده بودیم فقط تماشا میکردیم، میرفتیم تو پیاده رو این ملت دستا رو بذاشتیم. آقا کی میرسیم؟ چی کار میکردیم بر هی به ما گفتن آقا امام زمان با شما کاری نداره، اون دنبال خوباست. چند ساله میموند اون دنبال خوباست، با شما کاری نداره. که چی رو ایوان میسی میگی مهدی بیا، مهدی بیا، اون دنبال خوباست، دنبال مومناست، دنبال اوناییه که تسبیح دستشونه، دنبال اوناست. ما هم که ادعایی نداریم، ما کجا گفتیم؟ ما هم که نگفتیم خوبیم. مصطفی طوسی، مصطفی طوسی پهلوان پایتخت تو ایران، همه رو تو کشتی زده بود، یه لاتی هم بود، بهش میگفتن مصطفی دیوونه. تو تهران رفته بود جلو کلونتری، به رئیس کلانتری گفته بود باید عکس این تابلویی که اینجا زدی یه شیره با یه شمشیر، یه شمشیرم دستش گرفته بود، گفته بود باید عکس منو بندازین، از فردا اون شیره رو اونجا بکنین عکس منو بزنین تو کلانتری. مصطفی دیوونه. بهش گفته بودن آقا مصطفی فلانجا یه گروهی توی یه دونه خونه جمع شدن، حدود 80-90 نفرن، از اسمی ترین لاتای تهرون، میخوان اونجا تو رو نقشه ریختن که بیان بگردن پیدات کنن تیکه تیکت کنن، فرار کن برو اگه میتونی از ایران برو. گفته بود آدرس اون خونه رو بلدی؟ گفته آدرس رو گرفته رفته بود، با لغت زده بود در رو شکسته بود رفته بود تو، دیده بود یه نفر دم در نشسته، جلسه هم تو اون اتاقه، همه یلای گردن کلفتای تهران نشسته بودن. میره تو اتاق دم در رو میزه، میخوام بهتون بگم کی، راجع به کی میخوام حرف بزنم. میره تو اتاق در رو میکنه دم در رو میزه، میگه یکی یکی میایید اینجا، یکی یه پس گردن یه لغت میخورید میرید تو حیات وا میستید، چون میخوام بیام اونجا از دم در با همین پس کردنی و لگت بندازمتون بیرون. همه هم غمه ها رو زمین. یه نفر با غمه بلند شه بیاد مرگش حتمیه. تمام اینا رو با پس گردنی و لگدت تو خونه میندازه بیرون، میره تو کوچه، میگه تو کوچه حق نرید برید آقا واسید کارتون دارم، میره تو کوچه واسهشون سخنرانی میکنه، میگه یه دفعه دیگه برامو کشتن کسی نقشه بکشین همه تونو میکشم. این مصطفی دیوونه بود، پهلوان پایتختم بود. بعد از انقلابم همین آدم شد رئیس فدراسیون ورزش‌های باستانی ایران. جمع شدن کافی، اینا مرحوم کافی و یه تعدادی دیگه، گفتن این مصطفی رو ببریم ترکش بدیم، حیف نیست آدمی به این گردن کلفتی. ما یه استادی داشتیم همیشه به ما میگفت گردن کلفتیتون رو برای احیای دین بذارید، نه برای زدن مردم، نه برای خفگیری. همیشه به ما میگفت. خب ما هم جوون گردن کلفت وزنه بردار بودیم به قول معروف، همیشه به ما میگفت این قدرت و گردن کلفتیتون رو خرج دین کنید، روحت شاد. شادی روح دو تا استاد من داشتم، یکیشون زنده است یکیشون فوت کرده، برای شادی روح او و سلامتی زنده یه صلوات بفرست.
اللهم صل
یا زهرا هم بلند بگین، چون جفتشون عاشق فاطمه بود.
محمد
عجل فرجه
یا زهرا،
دستتون در نکن. ایشالله که آدم درستی گیر تک تکتون بیفته، شما رو ببره به اون راهی که باید ببره.
انشاءالله.
بردنش مکه، چقدر نشستم باهاش صحبت کردن، این لات گردن کلفت تهران بردن مکه. وقتی که خلاصه محرم شدن و لباس احرام و برن توی خانه خدا، برن تو مسجد الحرام، دم در دیدن این واسطاد نرفت، دیدن این گردنشو کج کرده داره بانید. نگاه کرده، نگاه میکنه به این خونه خدا، دستاشم گرفته اینجا داره حرف میزنه. میگن رفتیم جلو ببینیم این چی میگه. میرن جلو، ببین معرفت باید خدا بده، به درس خوندن نیست، به دانشگاه رفتن و حوزه رفتن نیست، باید خدا بده به آدم. یو به هر میده، به شورای قاضی نمیده، نمیده دیگه، شورای قاضی آیت الله بوده، نمیده بهش، ولی به هر، به زهیر لات، به زهیر لات اون معرفت رو میده که میاد زنشو به زنش میگه سه طلاقت کردم تمام مالم هم مال تو. زنش میگه کجا؟ حسین صدام کرد. آیت الله هاشون رو جواب رد دادن به حسین، آیت الله ها جواب رد دادن. رفتیم جلو، گوشمونو بردیم جلو، دیدیم نگاه به این خونه خدا میکنه با گردن کرد. شغلش نخود لوبیا و این چیزها میخرید و میفروخت تو میدون اعدام، میدون اعدام تهران، الان شده میدان محمدیه. شغلش این بود، پولدار بود، اینجوری نبود، مثل من پا برهنه نبود. دیدن گردنشو کج کرده، میگه خدایا ما تو میدون اعدام نخود لوبیا رو که با کامیون میارن میفروشن با آشغالش میخریم. با خدا ببین باید بلد باشیم، ما نخود لوبیا رو با آشغالش میخریم. خدایا تو هم میشه این خوبا رو با من آشغال بخری بیام تو؟ اجازه ندی نمیام. اگه آشغالارم را میدی من بیام تو، ما ادعایی نداریم یا امام زمان، ما هم آشغالای این مردمی، اینا همه خوب، ما هم آشغالای. آقا اگر اومدی رد شی نگاه نکنی، ما نگاهت میکنیم، به ما اجازه بده نگاهت کن. <تص-> کجاست این خانه صدق که شماها توشین؟ خانه صدق، هر چی صدق در قرآن اومده، شأن نزولش مقام شامخ بزرگ بانوی عالم هستی صدیقه کبراست. هر چی صدق، صداقت، صدیق در قرآن، صادقین، صادقون، هر چی دیدید. خب ببینم اومدی تو اینجا چی کار؟ مگه نیومدی برای صدیقه طاهره گریه کنی؟ تو خانه صدقی دیگه، قرآن میگه من المؤمنین الرجال صدقوا. تویی همه اونایی هن که امروز لباس سیاهشون رو پوشیدن، گفتم بریم بریم، هر کی هم پرسید کجا میری، میرم عزا بگیرم، مادرم رو کشتم. امیرالمومنین یه چیزی فرموده، پرسیدم صدق در من دوست دارم صادق باشم، چیکار کنم؟ یا علی جواب بده، از صدق، احسن و صدق، بهترین صدق، دقت کن، احسن و صدق، امیرالمومنین فرموده وفای به عهد، این از این بالاتر نداری. اومدن نامه برای امام حسین نوشتن که بیا اینجا جونمونو برات بدیم، اما وقتی امام حسین رفت اونجا جونشو گرفتن. خب میخوام اینو بگم، حالا کی صدق؟ شامل این حرف امیرالمومنین، شامل اون آیه قرآن کی شد؟ شوره قاضی، عمامش قد این اتاق بود، از همه هم بهتر دین و بلد بود، فتوای قتل امام حسین رو او صادر کرد، اونم چون آیت الله بود یه عده آدم عوام گفتن بابا فلانی فتوا داده، گفته اول بار گفت هر کس یوم التربیه از خانه خدا خارج بشه قتلش واجبه مگر اینکه امام باشه، به یزید خبر دادن که اینجوری گفته، ما نمیتونیم حسینو بکشیم، گفت از این سکه های طلا ببریم بریزیم تو دامنش، آوردن سکه طلا انقدر با این کیختن تو دامنش، دنیا زود میگذره، برای پول همه کار نکنیم، خودمونو نکشیم، خدا میرسونه روزیمونو. سکه ها رو ریختن، نوشته بود هر کس یوم التربیه از مکه خارج بشه قتلش واجب مگر اینکه امام باشه، ورداشت اون مگر اینکه رو که حتی اگر امام باشه، تموم شد، یه خط اینقدر جا رو عوض کرد پخش کردن، همه خوندن نامر. اون آقا من المومنین رجال صدقون نبود، اما زهیر لات که میگفتن کان زهیر عثمانی بود، رفیقای علی رو لو میداد میگرفتن زندان میکردن، عرق میخورد میریخ به هم همه جا رو میریخ به هم، بلند شده بود رفته بود مکه فقط برای این که امام حسین رو اذیت کنه، یوم التربیه از امام حسین بهش خبر دادن که به زهیر امام حسین که رفت بیرون، گفت حج نکرد، نه حج نیمه کاره گذاشت رفت بیرون، گفت ما میریم، هرچی بهش گفتن زهیر تو دیگه نرو، اون حسین اگه نیمه کاره هم بره بیرون کسی جرأت نره بگه کافر فلان بیسار، اما تو یه لاتی اگه بری همه میگن این عرخور که لات که هست، چاقوکش که هست، فلان که هست، حالا هم که داره نیمه کاره مکه میره بیرون، نه رو گوش نکرد، من اومدم اینو اذیتش کنم، همه جا هم چادرشو میزد مثلا 300-400 با امام حسین فاصله که ببینه این کجا میره کجا نمیره، رسیدن به یکی از این منزلا، اون شوره قاضی هرچی امام حسین براش پیام فرستاد که تو دینداری، تو امام جماعتی تو، فلانی تو، بیساری، اصلا گوش نکرد. نرود میخ آهنین در سنگ. یکی رو فرستاد دنبال زهیر. طرف گفت چشم ارباب میرم، ولی اون که پیش شما بیا نیست. گفت برو. رفت نیومد زهیر. ببین بچه ها، اگر امام حسین بخواد یکی رو بغلش کنه، اگه بخواد، تو هم فرار کنی و میگیرت، هر جا بری میگیرت. مگه ما رو نیاورده؟ ما کجاها رفتیم؟ من و تو کجاها رفتیم؟ یعنی اگه من جای امام حسین بودم، تک تک شما رو گردنتون رو میزدم، همین رنجبر گل محمدی رو گردنش رو میزدم، به امام حسین میزدم. اما اونا اینجوری نیستن، کرم دارن. دنبال اونایی میان که بارشون افتاده، دنبال اونایی میان که ادعا ندارن، دنبال اونایی میان که مقدس مآب نیستن، دنبال اونایی میان که خودشون رو قبول ندارن. اگه خودتو قبول داشته باشی، رفیق امام حسین نیست، فقط حسین رو قبول داری. فقط نرف زهر، نرف، نره. امام حسین میخواد اینو ببره. یه موقع زهر میگن لقمه رو توی دهنش گذاشته بود و رفیقای بابا شملش هم دورش و زنش هم نشسته و لقمه رو گذاشت دهنش، دید امام حسین جلو در چادر واسده. چه حالی میده یه روز نگاه کنید امام زمان جلو در خونه واسده، آدم سکته میکنه خونه، باورت نمیشه بیاد در خونه تو ها. اما بدون میاد. گفتم اینا گزینه، اداره گزینش ندارن، اینا از دم میخرن، از دم. به کسی هم نمیگم بیا نماز روزه تو ببینیم درسته یا نه. خوب جایی رو پیدا کردیم، اما از خدا باید تشکر کنیم که حسین رو خلق کرد، از خدا باید تشکر کنیم که فاطمه خلق کرد، باید تشکر کنیم. زهر لقمه توی دهنش دید، حسین جلو در واسطه، لقمه رو تو دهن نتونست بخور، صدا یه با سر میگم بهش گفت بیا. زهر بلند شد، میگن رفتن پشت خیمه، چی چی در گوشش گفت کسی نمیدون، تاریخ نداشت، نمیدونم چی گفت در گوشش. چرا همه ما میدونیم، همون که در گوش ما گفته به زهیر هم هممون میدونیم، همونی که در گوش من و تو گفته، گفته تو لاتی هرچی هستی، اما دارم بچه هامو میکشم، تو میتونی بشینی ببینی علی اصغر کشته میشه؟ ما میدونیم چی گفته. تاریخ میگه معلوم نیست چی گفت، ولی ما میدونیم. تاریخ ندونه ما میدونیم، هیچ کس ندونه ما میدونیم چی گفت در گوشش. اومد دیدن زهیر اومده جلو در خیمه ایستاده، چشش پر اشک، تو هم نرفت، به زنش گفت تو رو طلاقت دادم، سه طلاقه کردم، مال و ثروتم هم بهت بخشیدم، رفقام بلند شید برید دیگه، من با شما رفیق نیستم. کجا ما دیگه رفتیم؟ تا حالا اونوری بودیم، حالا اینوری شدیم. دیگه اینوری شدیم. هر رمه میکنه که پسراش بودن، با تو فرمانده قبیله ای، پهلوونی، فلان. گو هرچی هستم راه ما انتخاب کردم رفت. من المومنین رجال صدقو، شما هستی چون اومدین تو مجلس صدیقه طاهر، صدقو هستی. فمن هم من قضا نهبه، شما هستیم، و من هم من ینتظر، شما هستیم. دلاتون برای ما، تو مجلس صدیقه طاهره هستیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما، چون مجلس صدیقه سمبل این حرف واژه صدق در قرآن، ما اومدیم اونجا، اومدیم تو. اما همونجا حضرت زهرا، خیال نکن اومدی اینجا الکی اومدی، من چقدر اینو بگم به شما، به خدا قسم کسی نمیتونه بیاد. بابا اگه میتونستن که الان باید اینجا 20,000 نفر آدم نشسته، نمیتونن بیان، نمیتونه بیاد. فکر نکنی تو الکی اومدی، قدر اومدن تو بدون، قدر اینجا نشستن تو بدون. از تهران من افتخار میکنم، من کشتن آمده اینجا افتخار میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها گفت بشینیم، به بچه هاش گفت بشینیم، هی پرسید یا زینب، یا حسین، یا حسن، از این رفقا کسی نیومده کمک باباتون؟ نه بابا، دو روز گذشته از کتک خوردن من، چند روز گذشته من تو رخت خواب افتادم، نمیگم بیام ملاقاتی من، یه نفر نیومد. هی امروز فردا دید هیچ که کمک علی نیومد. عجب عجب. صدا زد امیرالمومنین رو، یا علی بیا. امیرالمومنین هم دست به سینه بود، هر موقع او حرف میزد چشم، به قول ما چشم عربا، امیرالمومنین اینجوری بود با زهرا. علی بیا، علی اومد، برو برا من یه اسبی، قاطری، اولاقی، چیزی پیدا کن که خیلی آهسته راه بره، تون تون راه نره، راهوار. گفت میخوای چی کار خانوم؟ گفت میخوام برم از این خونه بیرون. بعضی ها گفتن رفت گشت پیدا نکرد، الاغ یک یهودی رو گرفت، یا استر یک یهودی رو گرفت، میگفتن خیلی رام و آرام راه میره. آوردن توی حیاط، خانومو سوار کنن که بره تو کوچه. جرأت نداره کسی به حضرت زهرا بگه برای چی میری تو کوچه، چی کار داری، نداری. فرمان فرمان حضرت زهرا، علی باید بگه چش چش. خان آوردن زین کردن، خانومو میخوان سوار کنن، اگه بدونی چه مصیبتی کشیدن تا از زمین بلند، به هر جاش دست میزدن میگم دست نزن. دست شکسته، پهلو شکسته، صورت سالم نمونده، جان نصف بدن سوخته. آقا بفرما، عرضم تمام. فقط اینو بگم، خانوم با این واتر راهوار همه مدینه رو گشت، هر دری رو زد کسی در وا نکرد، هر دری رو زد کسی وا نکرد، تو کوچه بازار گفت بی انصاف، حالا اقل بپرسید من برای چی اومدم.